و 26 کیلومتری گراش اعلام شد. مرکز لرزنگاری ایران بزرگی این زلزله را 4.7 و در 14 کیلومتری عمق زمین اعلام کرده است. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات زن زندگی آزادی، گزارش‌ها حکایت از تشدید فشارهای حکومتی بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات دارد. مهسا بصیر توانا، خواهر مهران بصیر توانا که سال گذشته در اعتراضات صومعه سرا کشته شد، به دست نیروهای امنیتی در فومن بازداشت شده و گزارش‌هایی هم درباره بازداشت همسر او منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها فشارها بر این خانواده در روزهای اخیر افزایش یافته و مادر مهران بصیر توانا هم پس از سکته در بیمارستان بستری شده است. همچنین کوروش وزیری، همسر شیرین علیزاده که در اعتراضات کشته شد، هنگامی که قصد برگزاری مراسم تولد همسرش را داشت، به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد. در همین حال بازداشت شهروندان و فعالان مدنی هم ادامه دارد و منابع حقوق بشری روز جمعه خبر دادند که طی روزهای اخیر زیبا قلیچخانی، فعال کرد در بیجار، 4 فعال مدنی در تبریز و 3 شهروند در بهبهان بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 1 نفر دیگر در ارتباط با حمله اخیر به شاه چراغ شیراز خبر داد و او را کلیدی ترین عنصر پشتیبانی عملیات معرفی کرد. وزارت اطلاعات اشاره‌ای به هویت این فرد نکرده است. حمله به زیارتگاه شاه چراغ 22 آبان روی داد و بنابر آمار رسمی 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. پیش از این رئیس دادگستری فارس از بازداشت 10 نفر خبر داده و همه آنها را اتباع خارجی معرفی کرده بود. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید.
آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
خاوران پاره ای از ایرانه.
هواپیما بارها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما دارید پادکست هفتگی یک پرونده رو گوش میدید که قرار هر هفته یک پرونده حقوق بشری در اون بررسی بشه.
خاکو میذارن کنار با دست نیمه شب، بعدش میبینن که پیرنیه که خودشون خریدن برامش، دو مرتبه میذارن کنار، انوش رو میبینن.
این روایت درباره فروغ تاج بخشه، معروف به مادر لطفی، از مادرهای خاوران و یکی از کاشفان گورهای دست جمعی زندانیان سیاسی. مادری که با پس زدن خاک به انگشتان دستش با پیکر بیجان پسر جوانش مواجه میشه. بله، در این پادکست به خاوران میریم و از خاورانی حرف میزنیم که مدت هاست وزارت اطلاعات با دفن شهروندان بهایی در اونجا روند حذف هویت این قبرستون رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. یکی از همکاران میگفت اوائل نوجوانیش تو بازگشت از سفری خانوادگی در جنوب شرقی تهران توقف کردن و اون با بیابونی مواجه شده با شاخه های گلی که روی زمین به صورت نامرتب ریخته شده. برای این نوجوان هیچ مفهومی نداشته تا سالها بعد که بزرگتر شده، روزنامه نگار شده و به واسطه شغلش متوجه شده که اون بیابون خاوران بوده و اون شاخه های گل نشونهایی که خانواده های اعدام شده شده ها نشونده بودن و ماموران امنیتی پراکندهشون کردن. شاید این روایت مشترکی باشه یا خاطره مشترک خیلی از کسایی که از اون جاده گذر کردن، سفر خانوادگی و تفریحی رفتن یا سفر کاری، برخلاف همکار من اما روزنامه نگار نشدن یا فعال حقوق بشر یا فعال سیاسی نشدن و فراموش کردن. خاوران مسئله هیچ کدومشون نشد. اما چرا؟ چرا خاوران فقط مسئله کسایی شد که اعضای اعدام شده خانوادهشون بینام و نشون اونجا دفن شدن؟ رضا معینی و شاید خیلی ها با گزارشگران بدون مرز بشناسن و سمتی که اونجا داشت. و اما خیلی پیش و بیش از اینها یکی از اعضای خانواده های خاورانه که چندین عضو خانوادهش در خاوران به خاک سپرده شدن. این روزها هم یکی از راه اندازان کارزار ماندگاری خاورانه. این چرایی رو از او بشنویم.
ما در تمام حکومت‌های توتالیتر شاهد اینیم که سرکوب از بخشی از مردم علیه بخشی از مردم آغاز میشه، با انگشت نشان کردن بخشی از مردم. برای همین من فکر میکنم که ما میبایست روی لعنت‌آباد میماندیم. چرا روی لعنت‌آباد میماندیم؟ چون جمهوری اسلامی این بخش از جامعه رو لعنت شده فکر میکرد و اعلام کرد و مردم رو علیه اون شورون و گفت اینها جدا هن. هر که به اینا نزدیک بشه با اوناست. و به این عنوانه که این اعدام شدگان، این مبارزین، این مجموعه کسایی که در اعتراض به حکومت کشته شده اند، منافق میشن، کافر میشن، جاسوس میشن، عامل دشمن میشن و جامعه میترسه به اینا نزدیک شه. به ویژه من فکر میکنم جمهوری اسلامی توتالیتاریسم یک گام جلوتر برد. ما یا جزی از امتی میان نیستیم، ملتی نیست، امته. هر اون کس که در این امت نیست بر ماست. بنابراین امت نمیتواند از کافر، منافق، بیدین و این مجموعه لعنت شده دفاع کند.
کافر، لعنت شده، لعنت آباد، چقدر مردم میپذیرفتن؟ از رضا معینی که میپرسم از انگشت نما بودن میگه و اینکه حتی بستگان و فامیل هم خانواده ها رو همراهی نمیکردن.
من جای دور نمیرم. در خود خانواده ما که 3 یا 4 نفر رو در خاوران داریم، تعداد کسانی که با مادرم یا با خانواده ما به خاوران میرفتند در مراسم ها، در خانواده طایفه خود ما بسیار کم بود. در مراسم های ما بسیار آدم های کمی شرکت میکردند. دو علت داشت. نخست آن که همان انگشت نما کردن، همان وحشت و هراسی که ما با اینها نیستیم. این وحشت و هراس عاطفه انسانی رو میگیره. یعنی به طور واقعی من اگر بخوام احساسات اون موقع رو بگم، یک انزوایی که یک ارتباطی رو با جهان قطع میکنه. ما انگشت نما بودیم. حتی تا امروزم من خودم شخصا اینو احساس میکنم. من در جمع روزنامه نگاران ایرانی متفاوت بودم. در همان آغاز میگفتن خانواده معدومین. من از بخشی از بچهای اصلاح طلب روزنامه نگار شنیدم اینو، خانواده معدومین، غم انگیز، دردناکه، ولی خب خانواده، افراد، طایفه، همسایه، بخشی از همین مردمان.
کسی نمیدونه اولین خانواده‌ای که اسم خاوران به گوشش خورد کی بوده. خاوران که سال 67 عمومیت پیدا میکنه و بعضیا تصور میکنن که با اعدامای دست جمعی تابستان 67 شروع شده. اما تا حالا شنیدین کسی از یادآوری خاطرات شاد و قشنگ کودکیش هم حالش به هم بخوره؟ این اتفاقیه که برای شهریار سیامی و پروانه وحید منش، همکارای من، اتفاق افتاده. پروانه که میگه وقتی بزرگتر و روزنامه نگار شده، قاب عکس کودکیش مقابل دکی شهر بازی در تهران رو از روی تاخچه برداشته.
ورودی اون پارک یک دکه‌ای بود برای اینکه عکس کودکان رو می‌گرفتن و من عکسی دارم از کودکیم که در همون دکه گرفته شده. دکه‌ای که در این روزها فهمیدم همونجا خانواده زندانیان دهه 60 جمع می‌شدن برای گرفتن اطلاعاتی در مورد عزیزانشون، اینکه کجا دفن شدن و پیکرشون به کجا منتقل شده. در پارکی که کودکی من با شادی و خنده رقم خورده بود، بچه‌هایی بودن که منتظر پیکر پدرانشون بودن. من یه جورایی احساس میکنم که نمیتونم با اون کودکی آشتی کنم و اون کودکی قاب گرفته رو همچنان روی تاخچم نگه دارم.
و شهریار که میگه حالا تو بزرگسالی احساس خشم داره درباره شهر بازی و همه اون خاطرات خوش کودکی.
شهربازی در حقیقت محلی بود برای فرار ما از تلخی‌های جنگ و دهه 60 در دوران کودکی. اما بعدا که شنیدم خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌اومدن اونجا که وقت ملاقات بگیرن یا حتی می‌اومدن وسایل عزیزانشون رو بعد از اعدام بگیرن، خیلی برای من تکون دهنده بود. بعضی موقع‌ها هم می‌دیدیم که روس‌ها عده‌ای اونجا جمع می‌شدن. تصور ما این بود که اینها اومدن بلیت نمایشگاه‌های مختلفی رو بگیرن که در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گاهی برگزار میشد.
و این شهر بازی که دارم ازش حرف میزنم و شهریار و پروانه هم گفتن، همون جاییه که خانواده ها برای اولین بار اسم خاوران رو شنیدن. مهین روسا یکی از خانواده های خاورانه که همسرش رضا اسمتی در گوشه این نامعلوم از خاوران زیر خاکه. از او پرسیدم که اساساً چطور شما و بقیه خانواده ها خاوران رو کشف کردین؟
از طریق خود دادستانی انقلاب، چون اینها در محل سابق لونا پارک که دادستانی انقلاب اونجا دایر شده بود، در یک صفی جدا از صف خانواده هایی که آمده بودند تا از زندانیانشون خبری بگیرن، اونجا جمع می شدن و به اونها خبر می دادن که زندانیشون اعدام شده و به اونها می گفتن که زندانیشون در خاوران دفن شده. اما شماره ای که کجا دفن شده وجود نداشت. در خاوران هم نشانه مستقیم از محل دفن نمی دادن. ردیف هایی بود روی دیوار مقابل گورستان خاوران. مثلا به یک خانواده می گفتن شما برید ردیف یک، سه تا گور رو پشت سر بذارید، گور چهارم گور فرزند شماست، که بر اساس اون بنا خانواده ها شروع کردن برای عزیزانشان سنگ های قبر بسازن که این سنگ ها بعد بر اثر هجوم های مرتب امنیتی ها شکسته شد، از بین رفت و اثری از اونها باقی نماند. تا سال 67 کشتار جمعی 67 صورت می گرفت، به صورت فردی، به صورت خانوادگی هر جمعه به خاوران می رفتن.
از اون زرق و برق و فریادهای خنده و شادی شهربازی تا ویرانی و سکوت خاوران، دو دنیای دگرگون، دو دنیایی که هیچ ربطی به هم ندارن. خانواده هایی که وسط اون زرق و برق آدرس خاوران رو گرفتن و از خاوران شنیدن، وقتی برای اولین بار به خاوران رفتن با چه چیزی مواجه شدن، مهین روستا توضیح میده.
در سال 60 با گورهایی که بهشون آدرس داده بودند کنار هم ردیف شده بودند روبرو شدند، تا وقتی که این دیوار رو خراب کردند که نشانی از این ردیف ها نباشه، این سنگ ها رو خراب کردند و اون رو تبدیل به ویرانه ای کردند. ابتدا شکل یک گورستانی داشت که بنابر خواست رژیم لعنت آباد نام برده شده بود و محل ملاقات خانواده ها بود، بنابر رسمی که همه ایرانی ها در شب های جمعه یا جمعه ملاقات مردگانشون میرن. از سال 67 هیچ خبر از اینکه کجا این بچه‌ها دفن شدن به خانواده‌ها نمیدادند، تا اینکه اولین خانواده‌ها در گلزار خاوران به اجسادی که از زیر خاک بیرون اومده بودند برخوردند. شروع حرکت دست جمعی خانواده‌ها به خصوص مادران برای رفتن به خاوران و یافتن و دنبال کردن و پیدا کردن اجساد یا محل دفن فرزندانشون، به خاطر سیاست مطلق سکوت برای مخفی کردن، برای اینکه ابعاد این جنایت رو از پخش شدنش، از همه گیر شدنش جلوگیری کنن، رژیم جمهوری اسلامی از تمام قدرت خودش استفاده کرد.
آمار دقیقی از کسایی که تو خاوران دفن شدن وجود نداره و از مادران خاوران هم کسی دیگه زنده نیست. مادرایی که تلاش کردن خاوران رو زنده نگه دارن. اما مزار و قبر درگذشتگان برای ما ایرانی ها حرمت خاصی داره. به هر مناسبت و حتی بی مناسبت سر میزنیم و تلاش میکنیم از اون تیکه کوچیک خاک که عزیزمون اونجا خوابیده محافظت کنیم. اما تصور کنیم یه روز بگن که روی جنازه عزیز ما روی خونای پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر یا برادر ما جنازه دیگه ای دفن شده. مدت هاست که جمهوری اسلامی اجازه دفن شهروندان بهایی رو تو قبرستان خودشون که بهایی یا گلستان جاوید مینامن نمیده و اونا رو بدون اطلاع خانواده و بستگانشون تو خاوران، همون بخشی که زندانیان سیاسی به صورت دستی جمعی دفن شدن، دفن میکنه. یعنی تو روند تخریب خاوران از دیوارکشی و بولدوزر به این روند رسیدن. و اینجا دقیقا همین نقطه پرسیدن این سوال از مهین روستا که همسرش زیر همون خاک آرمیده بسیار سخت.
من خشمگین میشم، احساس میکنم خشونتی که اون رژیم نسبت به مرده ها به کار میبره، همزمان نسبت به بازماندگان اونها، چه بهائیان و چه ما خانواده ها انجام میشه. خاوران فقط برای ما گورستانی نیستش که همسرانمون، فرزندانمون، خواهران و برادرانمون در اون دفن هستند. خاوران یک مدرک جرم هستش برای دادخواهی ما در آینده نزدیک. رژیم بیهوده نیست که تلاش میکنه که جا به جا بکنه جسدهای بهائیان را با آن. هدفش هنوز حذف و نابودی این قطعه به معنی واقعی کلمه هست. در هر دین و مسلکی مرده ها و به خاک سپردنشان احترامی دارند، دال مهم از بین بردن این کرامت هست. و در این حال هنوز هم سرکوب خانواده ها، چه بهایی و چه خانواده های خاوران، اینها تلاششون این هستش که ما رو در مقابل هم قرار بدن، که خوشبختانه این درد مشترک ما و بهائیان ما رو به هم نزدیکتر میکنه. و امیدمون این هست مثل تمام این سالها تنها نمونیم، نه بهائیان و نه خانواده های خاوران.
تاریخ 44 ساله جمهوری اسلامی با قبرستونای عجین شده که حکومت اونا رو لعنت آباد خونده، متروکشون کرده و بی‌حرمتی پیوسته رو بر اونا روا داشته. خاوران در جنوب شرق تهران نماد عریان و بی‌پرده مصادره جنازه‌ها و تخریب قبر هاست. قبرستونی که وقتی از ناصر مهاجر، پژوهشگری که درباره خاوران تحقیق و پژوهش کرده، میپرسم، میگه که حتی آداب اولیه کفن و دفن هم در اون رعایت نشده.
با اینی که ماها داریم که مرده رو بشورن، کفن به تنش بکنن، بذارنش توی عمقی از خاک، هیچ کدوم از اینها درباره کسانی که در خاوران به خاک سپرده شدن بهره‌مند نشدن. اصلا خیلی وقتا انقدر اینها مثلا دو تا بیل میزدن، مثلا یه اعدام شده ای رو مینداختن اونجا، انقدر همیشه در سطح بود، بعضی وقتا لباساشون دیده میشد، بعضی وقتا دستی پایی که خب ما حتی عکس بریم دیگه، نه که یه نفر حتی صورتش دیده میشه، دستش با لباس، بدون اینی که هیچ نوع مراسمی رو اجازه بدن برای این مبارزین که از دید اونها خب کفار بودن و کافرم که هر جوری به خاک بدیمش اشکال نداره دیگه، کافر که حقی اصلا نداره. شهادت خانم لطفی هستش، مادر انوشیروان لطفی. خانم لطفی میگن که دیدم که یه خاک تازه هستش و معلومه که به همین اواخر کسی رو اونجا به خاک سپردن. چون میرن خاک رو میزنن کنار، خاک رو میزنن کنار با دست نیمه شب، بعدش میبینن که پیرنیه که خودشون خریدن برنش، دو مرتبه میزنن کنار، خود انوش رو میبینن.
اما در همون محل کنار زندانیان سیاسی قبرستون دیگه ای هم هست که بهایی ها گلستان جاوید مینامن. تو این پادکست از خاوران حرف زدیم و پادکست بعدی هم از تاریخچه خاوران حرف میزنیم و هم از گلستان جاوید و اتفاقایی که این روزها داره اونجا میفته. پادکست یک پرونده رو میتونید هر هفته از حساب‌های رادیو فردا در پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعی ما بشنوید. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه و به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.
زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت، گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود زمان در من خواهد مرد و من در زمان خواهم خفت زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت آه زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خوف.
رادیو فرداست که با شماست.
شعر پر رمز و ماجراست دست من تشنه کشف راز قصه هاست معنی چشم تو توی هیچ کتابی نیست توی معجزه ای که واسش جوابی نیست تو یه قصیده از آسمونی و من خود سکوت تو مثل دریا پاک و عمیقی من خشک و برهوت عشق تو رمز عبور قلب من از شب شکست از رو زمین کم دلم و برد و به آسمون و بست میدونم واسه من تو همیشه هرگزی آرزویی مهار پشت خط قرمزی تو بور نگات چی بگم به غیر آن قصه من و تو قصه پلنگ و ما رسیده از آسمونی و من خود سکوت تا مثل دریا پاک و عمیقی من خشک و برهوت عشق تو رمز عبور قلب من است شب شکست از رو زمین کند دلم و برد و به آسمون و بست شواز میشد خیال و واقعیت تو یه قصیده از آسمونی و من خود سکوت تو مثل دریا پاک و عمیقی من خشک و برهوت عشق تو رمز عبور قلب من است شب شکست از رو زمین کند دلم و برد و به آسمون و بست
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید فرکانس 24 ساعته 5860 از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830
میرم نزار از ترس تنهایی بمیرم دلم آواز کولی بار میخواد دلم آغوش گندم زار میخواد من از دل بستگی ها از گوشه چشم تو را افتاده بود خواب دیدم سایه‌ای بودن که همراهی نداشت توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت سه پر کشیدن یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن، چه بدحال یه حس بی پناهی، زمین افتادن از بی تک یه گاهی، تصور کردن اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاه. خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود، خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.
بیبی بیت مطی نیمه از آقمون گرگت منورنه هندش کاف که مام بیبر
تو به عصه فتر.
موسیقی فردا مرز نمیشناسم.
Ömürlük
جهان امروز، رادیو فردا.
یادم باشه، یادت باشه، دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری، دوست دارم، اینو چشامون به هم میگه، شمعی توی سقف و خونه، یادم باشه روشن کنم، یادم باشه فقط برات رخت عروسی تن کنم، یادم باشه، یادت باشه، دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری، دوست دارم، اینو چشمون به هم میگه. یادت باشه با تو همه تو خونه ما دشمنن، از صبح تا شب پشت سرت حرفای ناجور میزنن، یادم باشه این بار اگه دیدم دارم باز بد میگن، بگم دارن با دستشون واسه دلم گور میکنن، یادم باشه، یادت باشه، دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری، دوست دارم، اینو چشمون به هم میگه.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
چه غمگین
نشسته تو زهر پر خبرم روزای رفتن تو بیا که ستاره شکفته میشه هر شب برای دیدن تو موسم گسستن تو روح اتحادی برای ناباوری همیشه اعتمادی در موسم گسستن تو روح اتحادی برای ناباوری همیشه اعتمادی هوای دل در فصل تیرگی ها خسته تر از خزونه غمایی که دارم اندازه تمومه ابرای آسمونه اسم من غریبه دو دستم زهرمه محبت بی نصیبه ببین که سینه من در خاک غم فتاده باغ غرورم حتی یه شاخه گل نداده هوای دل من در فصل تیرگی ها خسته تر از خزونه غمایی که دارم اندازه تمومه ابرای آسمونه
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
عینی که شده گوش جفتمون از حرف بی خودی پره. تو هنو داغی نمیفهمی چی به چیه، اونی که آخرش بر میگرده کیه. این که داری میشنیش قلبمت سنگ نیست، چه تو دل بیرحمت واسه من تنگ نیست. نه توی دلم حرف مونده اما نمیتونم بگم، وقتی که تو نباشی خونه قشنگ نیست.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شو
چین نمیخورد اگه نرفته بودی و اگه نرفته بودی. ستاره های سربی فانوسک های خاموش منو هجوم گریه از یاد تو